صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. چهار آذر، 25 نوامبر، روز جهانی و بین المللی مبارزه بر علیه خشونت بر علیه زنان. مصاحبه با هما ارجمند. شانزده آذر و موسوی. حزب مشروطه یکی از تلفات خیزش توده‌ای مردم. جمهوری اسلامی و شوع سکینه آشتیانی. جلوگیری دولت از پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب خانواده‌های زندانیان سیاسی. صحبت و گفتگو با علی جوادی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. با برنامه دیگه و با موضوعات دیگه بار دیگه به خونه‌های شما اومدیم. امروز یک شنبه 21 نوامبر برابر با 30 آبان 89 است. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع جانبدارانه، با موضع کمونیستی، با موضع برابری طلبانه و با موضع آزادی خواهانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می گذرد می نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنین و در میون بذارین. شنیدن برنامه‌های ما رو به دوستان و آشنایانتون توصیه بکنین. اخبار مبارزاتی خودتون رو برایمون بفرستین و حزب اون رو در نشریه برای یک دنیای بهتر و در برنامه رادیویی صدای کمونیسم کارگری به گوش همه مردم میرسونه. به برنامه امشب توجه کنید. شنوندگان عزیز، همون جوری که میدونین 4 آذر برابر با 25 نوامبر روز بین المللی مبارزه بر علیه خشونت بر علیه زنان هست. در این ارتباط در برنامه امشب ما با هما ارجمند، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مسئول کمپین بین المللی بر علیه دادگاه‌های اسلامی و یا شریعه و همچنین مسئول کمپین بین المللی برای بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم و مهمان برنامه امشبمون هستند. هما ارجمند، شب و روزتون بخیر.
متشکرم از اینکه به من این وقت رو دادید.
هما ارجمند، فکر میکنم که جا داره که یه مقدار راجع به تاریخچه این روز برای شنوندگانمون صحبت بکنین.
به نظرم خیلی مهمه که مردم به خصوص شنوندگان عزیز بدونن که چرا 25 آذر 25 نوامبر به عنوان روز جهانی علیه خشونت بر علیه زن اعلام شد. در سال 1960 3 تا خواهر مبارز بودند که مبارزه سیاسی می‌کردند برای کسب حقوق برابر با مرد. این دقیقاً مهمه، چون فقط برای افزایش ساعت کار نبود که به خیابون اومدند، بلکه برای برابری کامل حقوق زن و مرد بود که به خیابون اومدن. این خواهران به اسم خواهران میرابل بودن که در جمهوری دومینیکن زندگی میکردن و توسط دولت وقت دستگیر شدن، شکنجه شدن و به قتل رسیدن. از اون تاریخ تمام سازمانهای مدافع حقوق زن سعی کردن که روزی رو به عنوان روز جهانی علیه خشونت زنان اعلام بکنن و فشار زیاد بردن که سازمان ملل این روز رو یه به خصوص روز به قتل رسیدن اونا رو به رسمیت بشناسه، ولی کار به جایی نرسید تا بالاخره در 25 نوامبر 1981 بالاخره خود سازمانهای زنان این روز رو به عنوان روز خشونت اعلام کردن علیه زنان و رو از اون تاریخ هم فشار زیادی بردن. بالاخره تونستن سازمان ملل رو که در 17 دسامبر 1999 بود یه قطعنامه به عنوان قطعنامه 54134 به تصویب برسونن و طبق این قطعنامه روز 25 نوامبر به عنوان روز جهانی علیه خشونت علیه زنان اعلام شد. اما در این روز چه کارایی میکنن به خصوص زنان مبارز در سرتاسر دنیا؟ فشاری که میارن با قطعنامه‌هایی که ارائه میدن به دولت‌ها و دولت‌های وقتشون اینه که یه سری برابری حقوق ابتدایی و برابریشون رو با مردان به تصویب برسونن، مثل توی آزاد باشن که بتونن توی خیابون راه برن و کسی بهشون حمله نکنه، جدا از این که دولت‌ها رو وادار کردن که یه سری حقوقایی رو در کارخونه ایجاد برای برابریشون از نظر حقوقی، از نظر مالی تامین کنند و دستمزد برابر رو تامین کنند. جدا از اون امنیت در خیابونها رو تضمین کنند که این امنیت در خیابونها نه فقط با فشار پلیس باشه، بلکه با آوردن آگاهی به سطح جامعه و تمام افرادی که در جامعه زندگی می کنند باشه. به همین منظور توی کشورهایی مثل انگلیس، کانادا، سوئد، کشورهایی که تا زنان تا حدود حقوقشون رو کسب کردن تونستن در این رابطه امنیت ابتدایی خودشون رو جدا از اون حقوقایی که میگم سطح دستمزد مرخصی برابره، چون صحبت از خشونت داریم میکنیم، در همین رابطه خشونت میخوام صحبت کنم که تونستن یه سری امکانات رو کسب بکنن به اون صورت که زن آزادانه بتونه هر چی که دلش میخواد بپوشه، آزادانه میتونه هر ساعتی که دوست داره بیرون باشه، با هر کی دوست داره رابطه داشته باشه، بدون ازدواج بتونه با هر کی بخواد بره بیرون، دقیقا مثل مردها که همچه حق و حقوقی رو از بدو وجودیشون داشتن اینها هم تونستن همچه حقوقی رو کسب کنن و خشونت رو تا حدودی که یک بخشش خود دولت ها بود که اعمال میکرد و یه بخشش هم ذهنیت عقب افتاده جامعه، یه بخشی از جامعه بود که اینو اعمال میکرد به زنان، تونستن این محدودیت ها رو از بین ببرن. اما در کشورهای مثل کشور ایران، سودان، عربستان سعودی، افغانستان و غیره که خود دولت ها خشونت وحشیانه علیه زنان و اصلا قانونن زن رو به رسمیت نمیشناسن و خشونت رو به صورت قانونی حتی در ازدواج های اجباری یا خواستگاری در به رسمیت شناختن ازدواج کودکان، در تنبیه زنان توسط مردان و قوانین این چنانی که تصویب کردن و قانون کشورشون هست، خشونت رو بر زنان چندین درجه بیشتر از اونی که در سالهای رونق سرمایه داری بوده به وجود آوردن. جدا از اون، در این کشورها تمام زنهای به اصطلاح سازمانهای مدافع حقوق زن در صد تا سر دنیا خواهان اینن که این دولتها از بین برن، همراه با مردم مبارز در درون خودش، به خصوص زنان مبارز که پیش قراوران همچه مبارزاتی هستن، چون امکان نداره خشونت علیه زن رو در ایران یا در سودان یا در عربستان سعودی از بین برد، در حالی که این دولت ها روی حکومت هم و قوانینشون قوانین اسلامی ضد زنه. برای همین همراه با اونا، با یاری و همکاری اونا، خواهان اینن که این دولت ها برای اینکه این خشونت از بین بره، بایست دولت هاشون کاملا از بین برن تا بتونن یه قوانین مترقی رو جایگزین قوانین عقب افتاده سنتی مذهبی بکنن. و در خود همین کشورها همونطور که میدونی به علت این مهاجرت های زیادی که صورت گرفته، بعضی از این مهاجرین با سنت های تقریبا متعلق به قرن چهارم وارد این کشورها شدن و هنوزم با اون سنت ها دارن زندگی میکنن. همین هفته پیش بود که یک نفر عروس 18 ساله بنگلادشی به آتیش کشیده شد به خاطر اینکه شب زفافش باکره نبود و این قوانین که قانون سنتیه که خانواده ها حفظ کردن با اینکه چند ساله در این کشور دارن زندگی میکنن، این برای اینکه این از بین بره، یه بخشش بایستی این خانواده ها رو به آگاه کرد، یه بخشش اینه و یه بخشش هم اینه که دولت ها رو باید وادار کرد که به هیچ عنوان کوتا نیان در محاکمه همچه آدم های گچی که خود اینا هم قربانی هست، خود این خانواده ها هم قربانی سنت هست، ولی به هر حال یه جایی باید فشار بیارن و به همرده های همچه خانواده هایی باید نشون بدن که اگر بخوان با زنهاشون با دختراشون خشونت بکنن، قانون کوچکترین به اصطلاح قناعت نخواهد کرد و اونا رو محاکمه خواهد کرد و اونا رو زندان خواهد فرستاد و بخشی از زندانی که میرن هم اون آموزش هاییست که باید یاد بگیرن برابری حقوق زن و مرد رو.
شما توی صحبتاتون هم البته اشاره کردین خشونت بر علیه زنان، خب یه قسمتش میتونه مسئله فردی باشه که از طرف مرد صورت میگیره بر علیه زنان، ولی تو برخی بیشتر کشورهایی هم که سیستم دیکتاتوری براشون حاکم است و یا کشورهایی که اسلام سیاسی داره اون تو نفوذ داره و حکومت میکنه، همونجوری که شما هم اشاره کردین، عملا میبینیم که خود دولت هست که بانی خشونت بر علیه زنانه. سنگسار رو میبینیم، اسید پاشیدن به صورت زنان رو میبینیم، خود مسئله ریپ، تجاوز به دختر بچه ها رو تحت عنوان ازدواج اسلامی میبینیم و غیر ذلک.
برای همین میگم سازمان های مدافع حقوق زن در اون کشورها به خصوص تمام تمرکزشون برای از بین بردن دولت وقتشون هم. در ایران روزی نیست که شعار علیه جمهوری اسلامی رو از دل زنان مبارز نشنوی، در ایران روزی نیست که در بناوین مختلف نخوان که نماینده های جمهوری اسلامی رو و سرانش رو به دادگاه های بین المللی بکشونن، محاکمه شون کنن و این ردخور نداره که توی ایران رفاه توی ایران حقوق برابر، توی ایران قوانین رو تک تک عوض کردن از محالات با وجود جمهوری اسلامی و یا کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی، مثل سودان، مثل افغانستان و غیره، تا این کشور دولت هاشون به زمین نیاد، به زمین نخورن، تا قوانین کلن عوض نشه، به هیچ عنوان خشونت علیه زن اصلا امکان پذیر نیست. و اما خشونت وقتی صحبت میکنیم فقط صحبت از کتک زدن، تجاوز کردن، تجاوز جنسی به زن نیست. ما خشونت های دیگه ای داریم، مثل محدود کردن زنها، ایزوله کردنشون، که متاسفانه در جمعی از جامعه، در بطن این جامعه هم دیده میشه، فوش دادنشون، تحقیر کردنشون، قطع روابط زنها با پدر، مادر، طایفه، دوست، آشناشون و همکلاسیاشون، از نظر مالی کنترلشون کردن و غیره، اینا هم هست که اینا همه در سطح قرار میگیره که بایستی با آگاهی، جدا از این که توی قوانین اینا به عنوان جرم محسوب بشه که توی کشوری مثل کانادا جرمه، اگر مردی زنشو یا دخترشو یا مادرشو محدود بکنه و اجازه نده که با دوستاشون و آشناهاشون روابط بیرون داشته باشه و یا بتونه از هر چقدر دلش میخواد بر اساس اون امکان مالی که داره خرج کنه و یا اینکه حتی روابط آزادانه با مردای دیگه داشته باشه، اگر مانعش بشن، دولت اینا رو به عنوان مجرم دستگیر میکنه و محاکمه میکنه. اینا چیزاییه که در کشورهای پیشرو که حدوداً میشه گفت نسبی حقوق زن و مرد حداقل در کتاب‌ها به عنوان برابر محسوب شده، این قوانین رو دارن فشار رو بردن و دولت ها هم پذیرفتن و اصلا یک دادگاه مخصوص این جریان گذاشتن که برای خانواده هایی که رعایت نمی کنن حقوق برابر زن و مرد رو، مجرمین رو به اصطلاح محاکمه کنن و به زندان بندازن. این در مورد کشورهای مترقی است، ولی در مورد ایران که دیگه اصلا نمیشه صحبتشو کرد، چون کیسای زیادی داریم. ما همین در ایران اخیراً شنیدم توی روزنامه ها گفته میشد که دختری رو برای اینکه باکره نبوده تمام خانواده شلاق زدن و دعوای بین دو خانواده شده و این به مسئله کشیده شده به کل سطح جامعه و به دادگاه رفته و طلاقش رو خواسته و که توی میون بعدن مشخص شد که اصلا علت این که دختر باکر نیست، عموی خودش بهش تجاوز کرده در سن 5 سالگی. اینا چیزاییه که مرتب اتفاق میفته. وقتی قوانین دولتی اون باشه، طبیعتا جامعه مرد سالانه که تا گردن توی هم تا گلوش توی این قوانین سنتی داره یست خاک به وجود میاره، طبیعیه که بخوان از این موقعیت بعضی استفاده بکنن و فشار بیشتری به حقوق زن بیارن. وقتی قوانین اونجا باشه که مردم ها حاکمه بکنه، امر طبیعی است که اون آقایونی که خشونت میکنن علیه زنانشون رعایت کنن و به هیچ عنوان دست به این کارا نزنن. به هر حال من میخوام بگم که در درجه اول قانون کشوری است که باید مدافع حقوق زن باشه و درجات بعدی اگر اون مرد نتونه و یا کسایی نتونن حقوق برابر زن و مرد رو به رسمیت بشناسن، طبیعتا باید با قانون روبرو بشن و محاکمه بشن. و ما چه باید کرد؟ به نظر من در خصوص ایران باید تا حالا همین کارهایی که کردیم باید بکنیم، کمپینای مختلف علیه چند همسری که الان متاسفانه تصویب شده، قانونن میتونن، قبلا هم قانونی بود ولی الان دیگه خیلی رسمیت پیدا کرده که تا 4 همسر قانونی میتونن داشته باشن. به هر حال کمپینای مختلف علیه چند همسری، علیه خواستگاری، که این یه امر بسیار متداولی است. حتی در خانواده های پیشرو من شنیدم دختراشون بعد از تحصیلات عالیه دانشگاه وای میسن یکی به در خونهشون رو بزنه خواستگاری، که از دید ما اینا ازدواج های اجباری، کسی که کسی رو نمیشناسه که نمیره تو بغلش، نمیره باش زندگی مشترکی رو به وجود بیاره. بنابراین علیه ازدواج های خواستگاری بایستی کمپین های مختلفی رو راه انداخت و بایستی همین کمپین بستن سفارتخونه های جمهوری اسلامی در اینجا و در ایران، البته نابودی جمهوری اسلامی رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم، باید رهبرهای جمهوری اسلامی رو به دادگاه‌های بین المللی بکشونیم، باید تمام املاکشون و تمام دارایی‌هاشون رو به میدونیم مصادره کنیم. اینا چیزاییه که در خصوص ایران باید انجام بدیم. در خارج کشور هم بایستی تلاش زیادی کنیم برای کنفرانس های مختلف رو انداختن در زمینه حمایت گرفتن از سازمان های مدافع حقوق زن در خارج از کشور ایران، در حمایت با زنان در ایران و کشورهای خاورمیانه.
هما ارجمند، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگه برنامه امشبمون خواهیم بود، با علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. علی جوادی، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان سلام میکنم.
رژیم جنایتکار اسلامی در هفته گذشته سعی کرد که از طریق شو تلویزیونی سکینه آشتیانی، پسرش و وکیلش و دو خبرنگار آلمانی این رو به تماشاچیا به نمایونه که در واقع سکینه آشتیانی گول خورده و بازیچه دست گروه های به اصطلاح ضد انقلابی شده. میخواستم ببینم که نظرتون، که البته باید روشن باشه، راجع به این شو تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی چیه؟
ببینید، نفس این که رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با یک مسئله جنایتی که هر روزه انجام میده ناچار میشه یه شو تلویزیونی برگزار کنه با ارعاب و تهدید و شکنجه و اذیت و آزار و گروگان گرفتن یه نفر، فرد بیگناه و انسان بیگناهی رو که قراره که به اصطلاح سنگسارش بکنن، وحشیانه میارتش پای تلویزیون، پسرش رو میاره، وکیلش رو میاره و اینطور وانمود میکنن که به اصطلاح اینا گول خوردن و غیره، ملعبه دست جریانات اپوزیسیون و نیروهای انقلابی شدن، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در مخمصه قرار گرفته، نشون دهنده اینه که فشار بین المللی، فشار سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی در این زمینه به حدی بوده که این اوباش جنایتکار مجبور شدن بیان عکس العمل نشون بدن و مجبور شدن که سکینه رو از زندان تبریز و فرزندش رو بیارن با همراه وکیلشون پای تلویزیون و تلاش کنن که تبلیغات بین المللی و فشار بین المللی رو خنثی کنن و بگن خبری نبوده، اقدامی نشده. اینها تحت فشار قرار گرفتن، اینها وادار به عکس العمل شدن، ناچار شدن که در رابطه با عمل جنایتکارانه خودشون توضیحی بدن. البته اقدام جمهوری اسلامی چیزی متفاوت از این نمیتونست باشه، انتظار بیشتری از جمهوری اسلامی غیر از این نمیشد داشت. این جمهوری اسلامیه، این ویژگی هاشه، این خصائلش هستش و این عکس العمل ها و باستاب عملکردش هستش. اما کسی تو جامعه به این مسئله و به این شوهای نمایشی وقعی نمیذاره و هر درجه که جمهوری اسلامی به این سیاست ها بیشتر رو میاره، اتفاقا مردم منزجرتر نسبت به جمهوری اسلامی میشن و این سیاست ها بی آبروتر میشه. در دورانهای ابتدایی شکلی جمهوری اسلامی شاهد این نمایش های اعتراف گیری بر اثر شکنجه بودیم و باعث انزجار جامعه شد. در دورانهای اخیر در خیزش انقلابی توده‌های مردم در دو سال گذشته و واکنش رژیم شاهد این بودیم که حتی عناصر خودشون رو آوردن پای تلویزیون و وادارشون کردن که اعتراف بکنن به اصطلاح به اتهاماتی که جمهوری اسلامی بهشون زده بود. مردم وقعی برای این سیاست‌ها ارزش قائل نمیشن، فقط و فقط نشون دهنده ضعف و استیصال رژیم جمهوری اسلامی هستش.
تو همچین متنی رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که شهلا جاهد رو، تاریخ روز اعدام شهلا جاهد رو اعلام کرده. به نظر شما چجوری آدم میتونه جمهوری اسلامی رو در ارتباط با حکم سنگسار سکینه آشتیانی و حکم اعدام شهلا جاهد به عقب برونه؟
ببینید، راه حل روشنه. تنها یک راه وجود داره. جمهوری اسلامی با التماس عقب نشینی نمیکنه. جمهوری اسلامی تنها تحت فشار اعتراضی، تحت افشاگری بیشتر هست که ناچار به عکس العمل میشه، ناچار میشه که واکنش نشون بده و یا تعویق بندازه و یا حکم لغو بکنه و تغییر بده. تنها و تنها فشار سیاسی هست، فشار سیاسی توده‌های مردم، فشار سیاسی اسان بین‌المللی، فشار سیاسی تشکل‌های مترقی آزادی‌خواه، برابری طلب، چه در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح جامعه. به نظرم مهمترین فاکتوری که میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه اینه که نذارن جمهوری اسلامی اعدام بکنه. فشار سیاسی یکیه، بالاتر از فشار سیاسی اقدام عملی و پراتیک سازمان یافته برای جلوگیری از ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستش. این مسئله پیچیده‌تریه. نمونه هاشو داشتیم زمانی که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در زاهدان، فکر میکنم که در ملأ عام اعدام بکنه، مردم ریختن و کسی در زیر طناب دار قرار داشت رو نجات دادن و فراریش دادن و نداشتن جمهوری اسلامی ماشین اعدام خودش رو طناب دار رو برگردن این افراد به اصطلاح آویزون بکنه. نتیجتا در 2 ساعت میشه کار کرد. در خارج از کشور مسئله سازماندهی اعتراضات سیاسی، افشاگری گسترده، جلب افکار عمومی بر علیه جمهوری اسلامی، جلب حمایت سازمان‌های مترقی آزادی‌خواه، کارگری سوسیالیستی و محکوم کردن اعدام، محکوم کردن سنگسار، محکوم کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی. در داخل کشور مسئله به یه پراتیک عملی و سازمانیافته برمیگرده که چگونه بشه جلوی اعدام رو گرفت، ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو از کار انداخت و نهایتا خودش رو نابود کرد. تا روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی باید یک چنین مبارزاتی رو پیش برد، مبارزاتی رو که خانواده های زندانیان سیاسی در جلوی زندان اوین و سایر زندان‌های مهم جمهوری اسلامی انجام دادن میتونه یک راه مؤثر برای مقابله با اعدام شهلا جاهد یا سنگسار و اعدام سکینه آشتیانی محمدی باشه. این راهی هستش که اصولی، راهی هستش که میتونه به ثمر برسه.
شما در ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی، مبارزه خانواده زندانیان سیاسی اشاره کردین، جا داره اینجا راجع به خبر دیگه‌ای باهاتون صحبت بکنیم. توی رسانه‌های گروهی از این صحبت شده بود که دولت از واریز کردن یارانه‌های نقدی به حساب خانواده‌های زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و داره تلاش می‌کنه که فشارهای مضاعفی رو بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی وارد بکنه. نظرتون راجع به این مسئله چیه؟
ببینید، نفس حذف سوبسیدها که نام بی‌مسمای هدفمند کردن یارانه‌ها رو به خودش گرفته، یک دزدی آشکار از سفره خالی کارگران و مردم زحمتکش و محروم در جامعه است. سوبسیدها رو حذف می‌کنن، در حقیقت قیمت کالاهای اولیه مورد نیاز مردم و کالاهای سوختی مورد نیاز رو در سطح جهانی با قیمت برابری به مردم عرضه میکنن، اما کارگر، اما مردم زحمتکش اون جامعه حقوقی که دریافت میکنن حقوقی هستش که برابر با قدرت خرید ریال هست، نه قدرت خرید دلار. نتیجتا یک فشار عظیم اقتصادی رو به جامعه، به طبقه کارگر، به توده مردم زحمتکش وارد میکنه. نام این تعرض اقتصادی و فلاکت بیشتر و گسترده تر کردن علیه مردم رو گذاشتن هدفمند کردن یارانها و گفتن هدف چیزی رو که ما از سفره خالیتون برمیداریم، در عوضش مقداری رو تحت عنوان به اصطلاح یارانها به شما پرداخت میکنیم. کاملا روشنه که در درجه اول هدف و نیت جمهوری اسلامی حذف سوبسیدها هستش، مثل هر سیاست اقتصادی ریاضت کشی اقتصادی که هر دولت سرمایه‌داری در سطح جهان دنبال میکرده. در این هدف کاملا مشترک و یکسان هستند. جمهوری اسلامی اما هدفهای گسترده تر و وسیع تر و در این حال سیاسی تری هم دنبال میکنه. اما پرداختن یارانه ها در حقیقت تلاشی هست که بگن بتونن این جام زهر رو به مردم بخورونن، به اصطلاح با شیرین کردن جام زهری رو که دارن به مردم میدن و میگن انقدر هم بد نیست، ما یه مقداری رو به میزان به عنوان یارانه ها به شما پرداخت میکنیم. میدونن که نمیتونن این تعرض اقتصادی رو در این ابعاد پیش ببرن، نتیجتا از پیش طرحشون رو هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت مبلغ ناچیزی از چیزی رو که از سفره مردم حذف میکنن دارن به اصطلاح بیان میکنن. یه ضرب المثل معروفی هست، میگن در جامعه که اینا اول میکشن بعدن میشمرن. اینا در حقیقت اول دارن مردم رو هزینه زندگیشون رو بالا میبرن، از سفره ناچیزشون اون اقلامی که به اصطلاح هستش رو دارن حذف میکنن، بعد میگن یه چیزی به عنوان یارانه ها میخوایم بدیم که کاملا مسخره است، مضحکه و ریشخند و تمسخر مردم هست و برای خوروندن این جام زهر به مردم هست. حالا اومدن اعلام کردن که ما به خانواده های زندانیان سیاسی یارانه هایی رو که به هیچ کی تا الان نپرداختیم نمیپردازیم. اولا مسئله اینجاست که خود این یارانه ها رو نپرداختن. ثانیا مسئله اینجاست که یارانه ها به اصطلاح این حذف سوبسیدها تلاشیه برای حقنه کردن طرح اولیه اصلی، یعنی ناچار کردن مردم و پذیرفتنشون از جانب مردم که این طرح رو بپذیرن و خودشون رو سرگرم گرفتن یا نگرفتن این مبلغی که دارن به اصطلاح به عنوان بیانه به مردم میدن بکنن. و بعد از اون مسئله رو میخوان متمرکز کنن روی اینکه ما به خانواده‌های زندانیان سیاسی ندادیم و توجه و اذهان جامعه رو ببرن روی این گوشه قضیه متمرکز بشه، در صورتی که هدف اعتراضی مردم باید زدن زیر پای کل حسب یارانه ها و در هم شکستن سیاست فلاکت اقتصادی بیشتر که تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها پیش برده میشه باید باشه. اینها در حقیقت تلاشیه برای گمراه کردن، تلاشیه برای سوراخ دعا رو گم کردن توسط مردم و مردم رو بازی دادن. مردم نباید اسیر این بازی ها و فریب های جمهوری مانوف های جمهوری اسلامی باشن. بعد بگن که هزینه زندگی متعارف داده شده با استانداردهای امروزی باید توسط دولت تأمین بشه. توقعات مردم یک زندگی استاندارد امروزی در سطح دنیای معاصر هست، نه این فقر و فلاکت نکبت اسلامی که تو جامعه تحمیل کردن.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از شنیدن این موزیک ادامه خواهیم داد. با ما باشید. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، چند تا خبر دیگه هم بود که من میخواستم نظر شما رو راجع به این اخبار جویا بشم. کمیته سوم سازمان ملل روز پنجشنبه گذشته با تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکنه. تو این قطعنامه از شکنجه، قطع اعضای بدن و سنگسار و خشونت علیه زنان انتقاد میشه. میخواستم ببینم که نظرتون راجع به این قطعنامه، پیشنویس قطعنامه که سازمان ملل تصویب کرده چیه؟
ببینید، مسلما اگر یه مجمعی کوچکترین ارزشی برای انسان، برای آحاد و شهروندان جامعه داشته باشه، اگر حقوقی رو برای شهروندان جامعه به رسمیت بشناسه، حال با هر تعریفی، زمانی که به وضعیت انسان، وضعیت شهروندان در جمهوری اسلامی، در این جامعه نکبت زده اسلامی نگاه بکنه، بدون قید و شرط باید حکومت جمهوری اسلامی رو به مثابه حکومت ناقض و زیر پا گذاشت، حکومت زیر پا گذاشتن کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق مردم محکوم بکنه، در هر شرایطی محکوم بکنه، بدون قید و شرط محکوم بکنه، و دلایل و شواهدی که برای محکوم کردن هستش انقدر زیاد هستند که احتیاج به تفحص و تعمق عمیق و دادن داده های زیادی نیستش. جمهوری اسلامی نفسش، وجودش، حاکمیتش، هر روز بقاش دقیقا در حقیقت یعنی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، حقوق انسان در جامعه. و هر مجمعی که با هر تعریفی کوچکترین حرمتی برای انسان رو به رسمیت بشناسه، کوچکترین حقی رو برای انسان به رسمیت بشناسه، در نقطه مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره و باید جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه. اما ما دیدیم سازمان ملل ارگانی نیست الزاماً که در رابطه با جمهوری اسلامی تماماً حقیقت سیاسی جامعه ایران رو مد نظر داشته باشه، و معمولاً این محکومیت‌ها یا عدم محکومیت‌ها در این حال بازتاب سیاست دولت‌هایشون هست، چرا که در دوره‌هایی از خود این اجلاس‌های سازمان ملل، اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، می‌بینیم که جمهوری اسلامی رو محکوم نمی‌کنن. نتیجتاً رأی دولت‌ها و توازن رأی دولت‌ها در سطح بین‌المللی هست که بر حسب اینکه چه آرایش سیاسی دولت‌ها در مقابله با مسائل اساسی جامعه بشری و از جمله مسئله جمهوری اسلامی و حقوق انسان‌ها در اون جامعه اسلام زده دارن، می‌بینیم که رأیشون می‌تونه این طرف اون طرف بشه و یه در حقیقت حقیقت رو زیر پا له بکنن. به هر حال محکومیت جمهوری اسلامی در هر مجمعی باید صورت بگیره، اما اگر مجمعی بخواد حقیقت سیاسی جامعه ایران رو مطرح کنه، باید نفس حاکمیت جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه. باید جمهوری اسلامی رو به مثابه حکومت و نماینده مردم در ایران به رسمیت نشناسه و اعلام بکنه که این نماینده مانند دولت آپارتاید آفریقای جنوبی سابق باید از تمامی مجامع بین‌المللی بیرون گذاشته بشه. آیا چنین کاری از عهده سازمان ملل برمیاد؟ تنها تحت شرایط فشار عظیم بین‌المللی و تغییر توازن قوای سیاسی بر علیه کشورهایی هستش که موقعیتشون در این حال با جمهوری اسلامی در مماشات و سازش و بندوبست به سر بردن هست.
به سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای داریم نزدیک میشیم و در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای میبینیم که کماکان ماشین اعدام و آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی داره کار میکنه. به نظر شما چه فعالیت ها رو باید در دستور کار گذاشت تا رژیم جمهوری اسلامی ماشین اعدامش رو از کار انداخت؟
ببینید، قتل‌های زنجیره‌ای رو باید به یاد آورد. در دوران اولیه خاتمی، در دوران آخریه هاشمی رفسنجانی، رژیم جمهوری اسلامی سیاست ترور افراد شناخته شده اپوزیسیون خودش رو، بعضن اپوزیسیون ملی اسلامی، بعضن اپوزیسیون مشروع خودش رو، در این حال که قبلا اپوزیسیون رادیکال خودش رو در خارج از کشور دنبال میکرد، در سطح داخل کشور دنبال کرد و ترورهایی رو سازمان دادن. که قتل شنیع پروانه فروهر و فروهرها در حقیقت در زمره اینها هستش و کسان دیگه رو مانند پوینده، مختار و غیره ترور کردن و به قتل رسوندن. جمهوری اسلامی این وضعیت شنیع رو سازمان و دستگاه امنیتیش با توجه به به اصطلاح فرمان بالاترین ارکان حاکمیت خودش صادر کرده بود. رسما نشستن، سازمان دیدن، طرح ریختن، فتوا صادر کردن و سازمان امنیت و اطلاعاتش به اصطلاح رفت و با دشنه افرادی رو، فروهرها رو در حقیقت به قتل رسوند. یک قتل شنی، یک جنایت شنی هستش که بدون قید و شرط باید اون رو مستقل از دوری یا نزدیکی سیاسی با افق سیاسی که فروهرها در حقیقت دنبال میکردن باید محکوم کرد به عنوان یک جنایت عمیق ضد شهروندان در سطح جامعه. جامعه امروز باید بدونه جنایت هایی که در کهریزک صورت گرفت، جنایت هایی که در اعتراضات خیابانی صورت گرفته، ادامه جنایت های تاکنونی حاکمیت جمهوری اسلامیه و پرونده جمهوری اسلامی با قتل های زنجیره، اون چیزی که در زنجیره به اصطلاح اواخر دوران حاکمیت رفسنجانی و دوران خاتمی به اصطلاح بود شروع نشده بود، بلکه با شکلگیری جمهوری اسلامی در حقیقت قتل های زنجیره ای سازمان یافتش. جمهوری اسلامی سازمان قتل های زنجیره ای از ابتدای حاکمیتش تا امروز هستش. در هر دوره مسلما قربانیان متفاوتی رو داشته، ابعاد جنایتش در حسب توازن قوا تغییر کرده، اما یک ماشین قتل و کشتار و آدم کشی بوده از ابتدا تا کنون. یاد پروانه فروهرها و فروهرها را کلن باید گرامی داشت. اینا جز قربانیان جنایت جمهوری اسلامی هستند در زمره تمام، علاوه بر تمام کسانی که تا کنون اعدام شدن. جمهوری اسلامی رو به مثابه یک ماشین آدم کشی و اعدام باید محاکمه کرد، سرانشون رو، و در مقابل دادگاه های عادلانه حکم مجازات این اوباش آدم کش رو در حقیقت صادر کرد و جامعه بتونه از این مسئله درس آموزی بکنه. برای در هم شکستن ماشین اعدام جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ به نظرم جمهوری اسلامی تا روز شیرین سرنگونیش اعدام خواهد کرد. این ماشین بدون اعدام، بدون کشتار، بدون سرکوب نمیتونه به بقای خودش ادامه بده. نتیجتاً بیدلیل نیست که میبینیم شمشیرها رو از رو بستن، تهدید میکنن، ارعاب میکنن، به فلاکت میکشونن، به گرسنگی میکشونن و هر روز جنایت دیگه رو خلق میکنن. هر روز عمر و ادامه جمهوری اسلامی به معنای جنایت بیشتری هستش. چگونه میشه ماشین رو در هم شکست؟ همون نمونه خیزش های عظیم توده‌ای رو که در سال گذشته دیدیم، با این تفاوت که این خیزش ها باید به پیروزی برسن، با این تفاوت که باید دارای سازماندهی مناسب با خودشون برای متحقق کردن امر سرنگونی جمهوری اسلامی باشن، با این تفاوت که باید در رأسش رهبری قرار بگیره که برای یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، یک جامعه سوسیالیستی به میدون اومده و در حقیقت سازمان متناظر با این اهداف رو داره دنبال میکنه. اینا حقایق پایه‌ای هستند که در رابطه با در هم شکستن ماشین اعدام جمهوری اسلامی باید کماکان تکرار کرد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با مبحث دیگه‌ای پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. To the place where I belong, and where your love has always been enough for me. are getting longer, it seems. The closer I get to you, I've not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در این قسمت میخواییم با شما در ارتباط با 16 آذر و صحبتهایی که اخیراً موسوی در ارتباط با 16 آذر کرده با تون صحبت بکنیم. به نظر شما سیاست جناح سبز و اصلاح طلب حکومتی در ارتباط با 16 آذر چیه و چی میشه که موسوی در ارتباط با 16 آذر صحبت میکنه و سعی میکنه که دانشجویان رو در واقع بکشه طرف خودش؟
ببینید، اگه خاطرتون باشه سال گذشته 16 آذر به یک جدال رسمی در جامعه تبدیل شد. جریان اصلاح طلب حکومتی، موسوی، کروبی، خاتمی و سایر اصلاح طلبان جنبش ارتجایی سبز تلاش بسیاری کردن که دانشجوها از دادن شعارهای به قول خودشون ساختار شکنانه و به اعتبار دیگه شعارهای سرنگونی طلبانه علیه جمهوری اسلامی خودداری بکنن. تلاش کردن که اعتراضات دانشجویان، اعتراضات مردم رو در چهارچوب سیاستهای جنبش سبز برای اصلاح جمهوری اسلامی، برای پیش بردن قانون اساسی جمهوری اسلامی به اسارت در بیارن، محدود بکنن، کنترل بکنن و مهار بکنن. و در حقیقت اون یک نقطه عطفی در اون دوران بود. نتونستن نتیجتاً تاکتیک و روش خودشون رو تغییر دادن. نشون داده شد که حتی برای اینها زمانی که میتونن امکانات تبلیغاتی کماکان توسط دولت‌های غربی، توسط رسانه‌های پرو در حقیقت این نوع اپوزیسیون در اون مجاز جمهوری اسلامی در اختیارشون قرارداشت نمیتونن مردم رو کنترل بکنن و خواست و تلاش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مراتب انگیزه و محرکه قوی تری در هر اعتراضی هست تا سیاست هایی که اینها بخوان با تبلیغات به مردم حقنه بکنن. نتونستن. نتیجتا اعتراضات خودشون رو از تو خیابان بساطشون رو جمع کردن، در این حال اینکه ضرباتی هم رژیم جناح حاکم جمهوری اسلامی به اینها زده بود. این بار کاملا روشن از پیش اعتراض کردند و مدتی هست که این کار دارن میکنن، اعلام کردند که اعتراض خیابانی نخواهند کرد، فراخانی برای اعتراض در خیابان نخواهند داد و غیره. یعنی بساط خودشون رو از خیابان جمع کردن رفتن. نتیجتا موسوی و امثال هم و یا کروبیم ناچارن در فرارسیدن چنین سال روزهایی حرفهایی بزنن که به اصطلاح عمدتا شاید خالی نبودن چیزی برای خالی نبودن عریضه معنی بده، اما در حقیقت حتی برای جنبش خودشون نمیتونن راه حل و راهکاری نشون بدن که از این بنبست و شکستی که درش قرار گرفتن بیرون بیان. شما در سیمای صحبت‌های رهبران این جنبش ارتجایی ضعف، استیصال، ناتوانی، بی‌افقی و شکست استراتژی سیاسیشون رو می‌بینید. شکست استراتژی سیاسی از یک طرف در کنترل و مهار اعتراضات مردم، از یک طرف در ناتوانی در مقابله با جناح راست حکومت و جناح حاکم جمهوری اسلامی. و کسی که این جنبش رو ارزیابی میکنه میبینه که هیچ راهی برای برون رفت نداره، عمدتا در خود دارن مزمحل میشن و یک بار دیگه مثل دوم خرداد شکست استراتژیکشون رو ما شاهدشون هستیم. تقلاهایی میکنن، به مناسبتهای مختلف حرفی میزنن، اما کماکان راهی برای برون رفت از این دوم بحث ندارن. و واقعیت اینجاست که اینا به جناح راست جمهوری اسلامی احتیاج دارن و نیازمندن به وجود اونها. اونا به وجود اینها نیازمند نیستن، چون این ارزش مصرف خودشونو کماکان از دست دادن.
با در نظر گرفتن اینکه 16 آذر روز مهمی است و عمدتاً هم رژیم همواره سعی میکنه که به حالت آماده باش باشه و مانع از این بشه که مبارزات معینی تو این روز صورت بگیره، شما روند اوضاع رو چجوری میبینین و فکر میکنین که 16 آذر امسال اوضاع چگونه خواهد بود؟
ببینید مسئله کماکان برمیگرده که به چه میزان فعالیت، چه میزان رهبران عملی اعتراضات عمدتا دانشجویی در این دوره، در این 16 آذر بتونن خودشون رو نشون بدن، ابراز وجود بکنن، و چه میزان توده دانشجو رو در دانشگاه ها و همچنین در سطح جامعه به جلوی صف اعتراضی بکشونن و این روز رو تبدیل به یک روز اعتراضی دیگه، اون چیزی که تا حالا سنت بوده، روز اعتراض به جمهوری اسلامی، روز تلاش برای پیشبرد امر آزادی و برابری و رفاه مردم تبدیل بکنن. جامعه چشش به دانشجوهاست. دانشجوها بعضا در سنگرهای پیشروی در اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی قرار داشتند. جمهوری اسلامی همواره در مواجهه با دانشگاه هم سرکوب وحشیانه خودش رو به نمایش گذاشته و دانشگاه یه سنگر اعتراضی، یه سنگر مبارزاتی، یه سنگر دفاع از آزادی، برابری و رفاه بوده. چنانچه دانشجویان رادیکال، سوسیالیست، کمونیست، آزادیخواه بتونن مثل دوره‌های گذشته دانشجویان رو بسیج کنن، به میدون بکشن، مسلما ما شاهد اعتراضات گسترده خواهیم بود. در غیر این صورت ما شاهد این خواهیم بود که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با بالا بردن دامنه تبلیغات ضد به اصطلاح اعتراضی موجود در جامعه، با بگیر و به بندهای خودش، با بستن دانشگاه‌ها و غیره، 16 آذر رو از سر بگذرونه. به هر حال 16 آذر مستقل از تلاش رژیم، مستقل از سرکوبگری‌های رژیم، به یک روز مساف میان مردم، دانشجویان و جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. این رو میشه گفت. اینکه ابعادش چقدر خواهد بود بسته به توان سازماندهی و به میدان کشیدن نیروی توده دانشجو و به میزان نیروی توده مردم معترض و جوانان بر علیه جمهوری اسلامی توسط طیف چپ، کمونیسم، رادیکال و آزادی خواه هستش.
سیاست جنبش کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با 16 آذر چیه و چگونه به استقبال این روز میره؟
ببینید 16 آذر از تاریخ پیشینه خودش جدا شده. 16 آذر به سال 1332 برمیگرده که زمانی که نیکسون وارد تهران میشه به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و میخواستن ثمره دست و حرکت سیاسی خودشون در رابطه با تحکیم حکومت مورد نظر خودشون در جامعه ایران، حکومت شاه، به اصطلاح بچینن، با اعتراضات دانشجویان مواجه شد و عمدتا دانشجویانی که اعتراض کردن به سنت ملی اسلامی، سنت تودهیستی و سنت جبهه ملی متعلق بودن و سه تا از دانشجویان کشته شدن. در سالهای دوران حاکمیت شاه 16 آذر عمدتا تجلی یک چنین سنتی بود. اما در دوران اخیر در 10 سال گذشته ما شاهد یه سنت دیگه بودیم که 16 آذر تبدیل به روز دیگری کرد، به روز سرخ، به روز پرچم‌های آزادی برابری، به روز پرچم‌های سرخ آزادی برابری، به روز زنده باد سوسیالیسم در دانشگاه‌ها. و ما شاهد این بودیم که دانشگاه با پرچم زنده باد آزادی برابری رفاه و سوسیالیسم بودش که در این روز نمایندگی شد. و حتی اگر خاطرتون باشه یک یا 2 سال پیش بود یا کمی بیشتر تاریخ شده، دقیقاً من خاطرم نیست، که بی بی سی نوشت که آیا چپ دوباره در دانشگاه عروج کرده با پرچم‌های سرخی که در تمامی در بسیاری از دانشگاه‌های اصلی ایران از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک و غیره ما شاهد به اهتزاز دار آمدن پرچم سرخ سوسیالیستی، سوسیالیسم آینده انسان هست یا بربریت یا سوسیالیسم و غیره بودیم. سیاست ما تداوم بخشیدن به همین مسئله هست. فراخوان ما به دانشگاه رادیکال، دانشگاه سوسیالیست و کمونیست اینه که در این روز باید بشه توده عظیم دانشجو رو بر علیه جمهوری اسلامی سازمان داد، دست به اعتراض کشون، باید بشه به نیروی جوانان در جامعه متکی شد و اجازه نداد که رژیم جمهوری اسلامی اعتراض رو در محدوده دانشگاه ها به اسارت بگیره و مثل یک دانشگاه رو به یک زندان تبدیل کنه. باید در هم شکست دیوارهای دانشگاه رو به اعتبار محاصره نیروهای نظامی و در حقیقت نیروی جوان رو آورد و یک اعتراض عمومی رو در این روز در این حال سازمان داد.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشه.
Oh,
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به علی جوادی گوش میکنیم. علی جوادی، در این قسمت از صحبتامون خواستم راجع به مقاله‌ای که شما در آخرین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر نوشتین باهاتون صحبت و گفتگو بکنم. شما تو این مقالتون مطرح کردین که حزب مشروطه ایران یکی از تلفات خیزش توده مردم در یک سال گذشته بود. می‌خواستم ببینم که مبنای تحلیلتون در ارتباط با این که حزب مشروطه رو به عنوان یکی از این تلفات خیزش توده مردم مطرح کردین چیه؟
ببینید، حزب مشروطه بعد عمدتاً تئوریسین اصلی این حزب یعنی داریوش همایون تزهایی رو مطرح کردن که بر مبنای این تزها شما به راحتی میتونین استنتاج بکنید که حزب مشروطه به مثابه یک نیروی سیاسی که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار داشت در این دوره چرخش اساسی کرد و خودش رو حتی با اعلام رسمی تئوریسینشون در شرایطی در کنار جمهوری اسلامی در اتحاد با جمهوری اسلامی حال موقتی و یا مشروط قرار دادن. و جالب توجه اینجاست که مردم در جامعه به پا میخیزن، مبارزه میکنن، اعتراض میکنن، فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر احمدی نژاد رو سر میدن، با جمهوری اسلامی به یک مساف عظیم اجتماعی بلند میشن. بعد شما یه نیروی سیاسی رو میبینید که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ادعای اپوزیسیون بودن کامل جمهوری اسلامی رو داشت اعلام میکنه که در این شرایط مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی از دستور ما خارج میشه و این شرایطی بود که خودشون رو با جناح سبز حکومتی تماما همراه کرده بودن. اما در همین جا ما نایستادن، نه فقط اعلام به این بسنده نکردن که اعلام بکنن که خودشون رو با سرنگونی جمهوری اسلامی رو از دستور خودشون خارج کردن، بلکه اعلام کردن که در صورتی که خطر حمله به ایران بال جدی بشه و یا احتمال به اصطلاح چندپارگی جامعه ایران بره، خودشون رو در کنار جمهوری اسلامی و مثابه متحد جمهوری اسلامی تعریف خواهند کرد و در اون شرایط حتی کسانی رو که مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو پیش ببرن رو محکوم خواهند کرد، یعنی به محکوم کردن مبارزه علیه جمهوری اسلامی خواهند رسید. و این تزار رو روز روشن سیاه رو سفید در اسنادی رو که در تمام سایت ها قابل دسترسی هست هم منتشر میکنن.
این نظراتی که مطرح کردن در ارتباط با حمله احتمالی نظامی به ایران هست، در چنین موقعیتی که حمله نظامی نیست چه نظری رو مطرح میکنن؟ آیا خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستن و یا اینکه در الان هم در کنار جمهوری اسلامی قرار دارن؟
ببینید، اینا قبلا اعلام کردن در همین دوره که خیزش مردم صورت گرفت که سرنگونی از دستورشون خارج شده، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی از دستورشون خارج شده. علت اینکه این چارچ این رو اعلام کردن این بودش که در حقیقت خودشون رو میخواستن تماما با جنبش اصلاح طلبی حکومتی جمهوری اسلامی همراه بکنن و حالا تاکتیکی موقتی یا با پولیتیک زدن یا هر چیزی رسما از این مجرا راهی برای نزدیک شدن به قدرت و یا به بازی گرفت شده شدن در صورت پیروزی احتمالی این جناح جمهوری اسلامی برای خودشون پیدا بکنن. اینا پیش از این زمانی که حتی مسئله حمله نظامی اصلا مطرح نبود، به خصوص با توجه به اعتراضات موجود در جامعه و خیزش توده های مردم، اعلام کرده بودن که سرنگونی از دستور خارج شده. الان هم فضای حمله نظامی چندان تفاوتی با یک سال یک سال و نیمه گذشته نکرده و در حقیقت حتی بعضی اراجیفی رو که یا تهدیدهایی رو که برخی از جنگجویان و سلحشوران جنگ سردی در سطح غرب انجام میدن یا دولت اسرائیل انجام میده، معمولا با پاکنش بسیار سرد مسئولین دولتی آمریکا و متحدینشون مواجه میشه و خطر نظامی به مثابه یک خطر فوری مطرح نیست. اما اینها اومدن سیاستی رو اعلام کردن که در حقیقت گفتن که در صورت حمله نظامی، چون امکان داره که جامعه ایران چند پارچه بشه، ما در کنار جمهوری اسلامی قرار میگرفتیم. خب اینا که قبلا سرنگونی رو از دستور خارج کرده بودن، حالا یه بهانه پیدا کردن که ادامه همون سیاست رو که همراهی کامل و همه جانبه با جنبش ارتجایی سبز حکومتی باشه، بتونن در چارچوب و زربرقی بپیشونن به مردم ارائه بدن. بیشرمی و شکست سیاسی این جریان رو ما مشاهده میکنیم. این چارچوب
علی جوادی، توی مصاحبه های قبلی که ما باهاتون داشتیم و توی برخی از مقالاتی هم که شما نوشتین در ارتباط با مسئله ناسیونالیسم و اسلام سیاسی، شما این نظر رو مطرح میکردین که ژستای ناسیونالیستی که جناح احمدی نژاد داره میگیره تحت عنوان مسئله اسلام ایرانی و یا صحبت‌های ناسیونالیستی که داره میکنه، در واقع سبب نمیشه که بخشی از جنبش ناسیونالیستی رو به طرف خودش بکشه و جنبشان نمیتونن به راحتی صفوف خودشون رو عوض بکنن. با این نظراتی که حزب مشروطه داره مطرح میکنه، آیا شما کماکان به همون نظر گذشتتون هستین؟ آیا فکر نمیکنین با این نظراتی که حزب مشروطه داره مطرح میکنه، اسلام سیاسی تونسته بخشی از جنبش ناسیونالیستی رو طرف خودش بکشه؟
به نظرم نه، به نظرم همون نظراتی که گفتم کماکان صحت خودش نشون میده. ببینید، حزب مشروطه حزب ما در رابطه با جنبش‌های سیاسی صحبت کرده بودیم. جنبش‌ها اون بستر عظیم اجتماعی هستند که احزاب و یا سازمان‌های سیاسی در اون چارچوب فعالیت می‌کنن و فعل و انفعالات سیاسی خودشون رو به پیش می‌برن. احزاب میتونن عوض بشن، دگرگون بشن، از جای شروع کنن به جای دیگه‌ای برسن، موضعی رو اتخاذ کنن در قبال رژیم و تغییر موضع در قبال رژیم بدن، یا هر مواضع دیگه رو اتخاذ بکنن، در زمان جنگ به حکومت حاکم بپیوندن به بهانه های مختلف دفاع از میهن و غیره و یا سیاست های ارتجایی دیگه. اما جنبش ها کماکان مواضع پایه‌ای و اساسی خودشون رو تغییر نمیتونن بدن. اینجا اون چیزی که تغییر کرده، جنبش ناسیونالیسم پروغربی تغییر اساسی در مواضع خودش ایجاد نشده. یکی از نیروهای این جنبش هستش که یک چرخش سیاسی رو داره انجام میده و حقیقت این نیرو هست که داره دگرگون میشه. مسلماً دگرگون شدن این نیرو تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرنوشت سیاسی جنبش ناسیونالیسم پروغربی در جامعه و میزان نفوذ و دخالت و تأثیرگذاریش خواهد داشت. چرا که یکی از اهرم‌های مهم این جنبش که حزب مشروطه بوده به یک چنین در ورشکستگی سیاسی و افتضاح سیاسی کشونده شده و نتیجتاً بی‌آبرویشون برای کل جنبششون هم بی‌آبرویی بالایی به دنبال خواهد داشت. اما اینا تماماً یک به یک و نعل به نعل نیست. به هر حال رگه‌ها و شاخه‌هایی از این جنبش کماکان به اهداف سیاسی عمومی خودشون رو دنبال خواهند کرد و ما شاهدش خواهیم بود. این اتفاق خواهد افتاد. ولی مسئله اینجاست که جنبش ناسیونالیسم پرو غربی ضربه جدی تو این چارچوب میخوره در این حال.
شما توی این صحبتتون هم اشاره کردین در ارتباط با اینکه جنبش ناسیونالیسم پرو غربی ضربه میخوره با این سمت‌گیری که حزب مشروطه داره میکنه. وضعیت جنبش ناسیونالیسم پرو غربی چیه الان در حال حاضر توی موقعیت سیاسی توی ایران؟ آیا فکر میکنین که الان با این حرکتی که حزب مشروطه داره صورت میده، اینا یه وضعیت نامناسبی پیدا خواهند کرد؟
من فکر میکنم که اینا وضعیت نامناسبی پیدا خواهند کرد. مسلماً من فکر میکنم که ضربه سنگینی خوردن، چرا که یه چرخش بزرگی رو توی یکی از احزاب عمده و اصلیشون در جامعه صورت گرفته و به طرف دفاع رسمی آشکار و غیر آشکار از رژیم جمهوری اسلامی روی آورده. مسلماً بی‌آبرویی هست براشون. ببینید، بعد توجه داشته باشید، برخی از این نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون پروغربی نیروی مادی پشتوانه خودشون رو نه به خاطر اینکه این کسانی که بهشون پیوستن با اهداف سیاسی اینها کاملا هم خانایی و هم رأی داشته باشن، بلکه به خاطر خلأ وجود نیروهای سیاسی دیگه بوده که پیدا کردن. مثلا در آمریکا بسیاری از کسانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند به خاطر کمبود حضور نیروهای رادیکال و کمونیستی و دسترسی داشتن این نیروها به رسانه‌های گسترده همه جانبه و بزرگ هستش که تونسته بودن بخشی از نیروهای سرنگونی طلب موجود در جامعه رو به طرف خودشون سوق بدن. با روی برگردوندن این جریانات از مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی و پیوستن به جمهوری اسلامی، این نیروها رو از دست میدن، این نیروها ازشون کنده میشن و نتیجتاً مسئله کاملا متفاوت میشه. و ضربه رو که اشاره کردم از همین چارچوب ها باید بررسی کرد.
به نظر شما جناح اصلاح طلب حکومتی به این شیفت چگونه برخورد میکنه؟
ببینید، هر کدوم فکر میکنن که به دیگری به لحاظ تاکتیکی نیازمندن بدون اینکه به لحاظ استراتژیک تماما به همدیگه وابسته باشن. بالاخره نیروهای متفاوت متعلق به جنبش‌های مختلفی هستند. اینا فکر می‌کنن که با این تغییر و تحولات امکانی برای ارزندام کردن در سطح جامعه در فردای تحولات سیاسی برای خودشون پیدا خواهند کرد. خودشون رو سعی میکنن متکی بکنن با این جناح سبز در حاکمیت و از این مجرا تغییر و تحولات پیش ببرن. و یه خانه‌ای هایی هم دارن به لحاظ تاکتیکی، به لحاظ روش سیاسی. ببینید، اونا میخوان که رژیم جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنن، از درون اصلاح بکنن، با تکیه به چونه زنی و تاکتیک های به اصطلاح فشار سیاسی از پایین، چونه زنی در بالا دنبال بکنن، از اعتراضات مردم برای درنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پرهیز بکنن. اینا هم یه همچون چیزایی رو میخوان. اینا هم بیشتر از اعتراض انقلابی مردم، بیشتر از تلاش انقلابی مردم و بلخص تلاش جریان کمونیسم و چپ منزجرن تا از وجود جمهوری اسلامی. اینا میتونن با جمهوری اسلامی به سازش و تاکتیک و توافق برسن و نشون دادن که دارن میرسن، اما با کمونیسم و چارچیز نمیتونن. از سر دشمنی با این جریانات هستش که بیشتر به طرف دامن ارتجاع روی میارن و ما شاهد حرکت کلاسیک در سطح جامعه در این چارچوب هستیم.
شما تو مقالتون اشاره کردین که حزب مشروطه مبانی تحلیلیش بر مبنای سه تا اصله و سه تا اصل رو ذکر میکنن و اونا مطرح میکنن که از روحانیت در مقابل سپاه دفاع خواهند کرد، از تمامیت ارضی ایران اگه جنگی صورت بگیره دفاع خواهند کرد و از جناح سبزهای حکومتی و یا جناح اصلاح طلبان حکومتی در مقابل جناح مقابل دفاع خواهند کرد. میخواستم راجع به این ستا اصلی که اینا مطرح میکنن یه مقدار بیشتر توضیح بدین برای شنوندگان.
ببینید، مسئله اینجاست که داریوش شمایین اعلام کرده و در حقیقت سیاستی رو که اعلام کرده سیاست تمام ناسیونالیست ها در دورانی هستش که کشور به مثابه مقوله رسمی اون این تفکر و این ایدئولوژی وارد جنگ میشه. ما همیشه تو تاریخ دیدیم که ناسیونالیست ها در دوران جنگ به مستقل از اینکه در پوزیسیون بودن و یا اپوزیسیون بودن و چقدر با رژیم حاکم اختلاف داشتن، اختلافاتشون کنار گذاشتن، از موجودیت کشور، از موجودیت حاکمیت کشور در مقابل به اصطلاح تعرض و یا جنگی که در گرفته دفاع کردن. سیاست پیشین این مسئله دفاع از میهن، سیاست ناسیونالیستی دفاع از میهن در حقیقت در اینجا خودش رو در سیاست دفاع از دولت و نظام حاکم بر جامعه خودش نشون میده. در اینجا هم میبینیم که داریوش شمایین داره اعلام میکنه که در صورت شدت گرفتن خطر نظامی ما خودمون رو در کنار جمهوری اسلامی در کنار حفظ جامعه حال با هر حکومتی پیدا خواهیم کرد و خیلی رسما و آشکارا دارن میگن که کجا قرار میگیرن. جای تعبیر خاصی هم نیست، نباید نورافکن انداخت تا چیزی خاصی رو مشاهده کرد. روشن و اوریان دارن میگن که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن. چارچوب توجیهیشون این هستش که جامعه به خطر افتاده، کشور به خطر افتاده و کشور در حقیقت کشور یک پارچه مقوله کلیدی در تفکر ناسیونالیسم است. ببینید، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی با مقوله کشور با مسئله هویت ایرانی متولد شده. هویت ایرانی همواره گره خورده به یک جغرافیای معین در جامعه ایران که در دوران رضا شاه به شکل دادن و هر ضربه خوردن به هر کدوم از این مبانی پایه‌ای مثل ضربه خوردن به ارکان اصلیشون هست. حاضرن با رژیم‌های سیاسی مخالف خودشون یا کسانی که بهش به حال در اپوزیسیونش به سر میبرن به وحدت برسن تا بتونن این چارچوب رو حفظ کنن. این اون توضیح ارتجایی هستش که ناسیونالیست‌ها در حقیقت بیان میکنن. اما اتفاقا چیز جالب اینجاست که این توجیه و بهانه است در عین حال که یک سیاست همیشگی ناسیونالیست‌ها در دوران بحران هست، چرا که الان جنگی حادث نشده. اینا سیاست زمان جنگ خودشون رو در دوران پیش از جنگ و یا در دورانی که اصلا جنگ صورت نگرفته در ابعاد نظامی خودش دارن مطرح میکنن. ما حاصلش برای اینها چیزی جز بی‌آبرویی و ورشکستگی سیاسی بیشتر نخواهد بود. از طرف دیگه اعلام میکنن که جناح بندی های جمهوری اسلامی تغییر کرده، ما به یک جناح سپاه مواجه هستیم که ظاهرا احمدی نژاد در رأسش قرار داره و یک جناح روحانیت که سپاه میخواد کنترل امور رو در دست بگیره و روحانیت رو کنار بزنه و میگن ما در این تقابل و جبهه بندی در کنار روحانیت قرار میگیریم. مافیای روحانیت، ارتجاع روحانیت، هر اسم به صفت دیگه که باید به این دسته اوباش آدمکش اضافه کرد و میگن چون اینا کمتر خوردن اینا بیشتر خوردن، اونا تعرضشون به اصطلاح برای مردم مضرتره. با این توجیهات و بهانه ها خودشون در کنار دستگاه مافیای روحانیت قرار میدن و همیشه هم که اعلام کرده بودن که از جنبش سبز و حاکمیت حکومت جریان اصلاح طلب حکومتی در مقابل سایر جریان ها دفاع خواهند کرد. این ارکان سیاسی استراتژیکی هستش که این حزب در این شرایط داره به کار میبره.
علی جوادی، ما مطرح می کردیم همیشه که جنبش ناسیونالیسم پرو غربی میتونه به عنوان یه جنبش شانس داشته باشه برای گرفتن قدرت سیاسی. به نظر شما با این تغییراتی که در صفوف این جنبش صورت گرفته، با این شیفتی که حزب مشروطه صورت داده، شانس این جنبش برای کسب قدرت سیاسی کمتر شده و یا هیچ تأثیری نداره این شیفت؟
به نظرم شانسشون کمتر میشه، چون کلن پروژه تغییر و تحول از بالا و از بالا به اهداف سیاسی دست پیدا کردن برای این جنبش ها عملا کور شده و عملا شکست خورده. عقیم بودن جریان اصلاح طلب حکومتی، نازبا بودن این جریان، ناتوان بودنش از اینکه یک مبارزه رو حتی در مقابل جناح راست جمهوری اسلامی پیش ببره، نتیجتا برای کسانی که دو پله پایین‌تر از اینا قرار دارن و امیدشون رو به اینها گرفته بودن و با تناب اینا تو چاه رفته بودن، نشون دهنده اینه که اینا هم به جای زیادی نمیتونن برسن. در این حال میشه با تاکید اضافه کرد که به خاطر همین چرخش‌های سیاسی و افشاگری که ما کمونیسم کارگری از این جریانات خواهیم کرد، نفوذ اینها برای متکی شدن، سوار شدن بر اعتراضات پایین جامعه و تغییراتی که تنها امید واقعی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی توسط توده‌های مردم کارگر و زحمتکش که در رأسش کمونیسم کارگری که امید مردم برای آزادی، برابری و رفاه هستش صورت بگیره، اینها نمیتونن با مثابه یک رقیب تو این بر این اعتراضات سوار بشن و به جای برسن. این واقعیت ها حداقل بیشتر از پیش داره نشون میده که شانس اینها کمتر میشه. اینکه در پس تحولات چه اتفاقی بیفته، آیا اینا کاملا از صحنه حذف خواهند شد؟ به نظرم نه. تا روز که جدال با این جریانات، تا حتی فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و حتی فردای استقرار یک حکومت سوسیالیستی ادامه خواهد داشت. اینها جریاناتی نیستن که از جامعه حذف بشن. اینا نمایندگان سیاسی طبقات دارای جامعه هستن و تا زمانی که طبقات متفاوت در جامعه وجود دارن، اینها هم به مثابه نمایندگان سیاسیشون تحرک خواهند داشت.
به عنوان آخرین سوال، به نظر شما این تغییر موقعیتی که در جنبش ناسیونالیسم پرو غربی پیش اومده، در وضعیت جنبش کمونیسم کارگری برای گرفتن قدرت سیاسی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید، کار ما رو ساده تر میکنه، رقیب ما رو ضعیف تر میکنه، اما موقعیت ما رو بالقوه تلاش مستقیم خود ما میتونه تغییر بده. اینها رقبای ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و رقبای ما برای شکل دادن به حکومت پس از فردای جمهوری اسلامی. تضعیفشون، چرخش‌های سیاسیشون و غیره کار ما رو مساعدتر میکنه برای پیشروی و این جریان بیابروتر میکنه و امید آحاد مردمی که به اینها از سر توهم، از سر عدم حضور نیروهای سیاسی رادیکال و کمونیست امید بسته بودن، تضعیف میکنه، دورشون میکنه و کار ما رو برای پیشروی سهل‌تر میکنه.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. متشکرم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشبمون میرسیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. امیدواریم که برنامه امشبمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو دارم.